اندیشه بر نگذرد. تاکسی هوایی یا همان ایر تاکسی یک نوع اصطلاح کلی است که برای انواع هواپیماهای دربستی مورد استفاده قرار می‌گیرد. ایر تاکسی عبارت است از استفاده از هواپیما در مسیرهای مختلف پرواز بدون استفاده از برنامه پروازی که به خودی خود موجب صرفه‌جویی در زمان و هزینه خواهد شد. تاکسی هوایی یک هواپیمای سبک یا حتی فوق سبک است که می تواند با حداقل ظرفیت ممکن که چیزی در حدود ظرفیت یک تاکسی یا اتوبوس معمولی است در مسیرهای کوتاه جابجا شود. عرض سلام و شب بخیر داریم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه برنامه‌های گفتگوی علمی. با برنامه دیگری در خدمت شما هستیم با موضوع توانمندی‌های علمی ایران در توسعه ناوگان تاکسی هوایی. مهمانان عزیز این برنامه جناب مهندس آرش خانباشی، رئیس محترم گروه هوایی ستاد توسعه فناوری‌های فضایی و حمل و نقل پیشرفته در معاونت علمی ریاست جمهوری، و جناب کاپیتان کیومرس اسرافیلی، خلبان محترم که در زمینه ایر تاکسی اطلاعات خوبی دارن و کارهای خوبی انجام دادن. بنده حمید یزدانیان هستم، مشاور رئیس دانشگاه فنی حرفه‌ای کشور، به عنوان کارشناس مجری این برنامه. تهیه کننده محترم برنامه جناب دکتر سید محمد احمدی، صدا بردار محترم برنامه سرکار خانم میر سلیمانی و هماهنگ کننده محترم برنامه سرکار خانم مؤیدی. در خدمتتون هستیم با اخذ نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما تلاش میکنیم که برنامه‌های بهتر و کیفیتری رو خدمتتون ارائه کنیم. خب در ابتدای برنامه در خدمت جناب مهندس آرش خانباشی هستیم از معاونت علمی ریاست جمهوری. یه توضیحاتی رو در مورد ایر تاکسی و شرایطی که در حال حاضر جمهوری اسلامی داره بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم، سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترم برنامه و تشکر از بابت دعوتتون. در خصوص حالا تاکسی هوایی، من یک مقدار اگر اجازه بفرمایین به صورت جزئی تر خدمتتون عرض میکنم که هدف اصلی توسعه هوانوردی عمومی هست که بخشی از اون ایر تاکسی شامل میشه و خود صنعت هوانوردی عمومی صنعت بسیار گسترده‌ای هست که شامل در واقع جابجایی هم بار هم مسافر برای ظرفیت‌های پایین و مسافت‌های کوتاه هستش. برای مثال من خدمتتون عرض کنم ما زیرساخت فرودگاهی لازم در کشور رو داریم و چه بسا موضوع اصلی پیگیری این صنعت در واقع ظرفیت بزرگ فرودگاهی کشور بود که بخش اعظم اون بلا استفاده هستش. در حال حاضر ما فرودگاهی زیادی در سطح کشور داریم که تردد درش اتفاق نمیفته و فرودگاهی هم که تردد نداشته باشه در اصل درآمدزا نیست و به صرفه نیست. هدف اصلی این بود که با تعریف یک صنعت جدیدی در حوزه حمل و نقل ما بیایم و این در واقع کاربری فرودگاه ها رو بهره‌وریشون رو بیشتر بکنیم و به تبع بیایم درآمدزاییشون رو ببریم بالاتر و همچنین توسعه این صنعت باعث به کارگیری نیروهای متخصص و از جمله حالا چه تو بحث پرواز خلبان ها و حالا کروی پروازی، اون تیم خدمه پروازی و چه بحث پشتیبانی، خدمات تعمیر و نگهداری و همچنین بعدها برای تولید قطعات ما میتونیم برنامه ریزی داشته باشیم. خود بحث هوانوردی عمومی یکی از در واقع بندهای سند جامعه توسعه هوافضای کشور هست که توسعه این صنعت روی اون تاکید شده ذیل این سند. منتهای امر ما تا وقتی زیرساخت و اون مسیر لازم و برای بهره برداری نداشته باشیم عملا کل در واقع این توسعه ناقص و ابتر میمونه. روی همین قضیه ما در واقع میشه بگیم سال 98 تفاهم نامه بین معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و با همکاری وزارت راه و شهرسازی بین مجموعه های شرکت فرودگاه و ناوبری هوایی ایران و همچنین سازمان هواپیمای کشوری منعقد شد که در خصوص توسعه این صنعت گام‌های مهم و برنامه‌ریزی شده‌ای برداشته بشه. من به صورت خلاصه بخوام عرض کنم، ما میتونیم بگیم متولی زیرساخت شرکت فرودگاه‌ها بود برای این امر و متولی آیین‌نامه مقررات و اجرای کار سازمان هواپیما کشوری بود. معاونت علمی هم به عنوان در واقع یک نهاد حامی و تاثیرگذار میتونه بعد از شکلگیری این صنعت با حمایت از شرکت‌ها و استارتاپ‌های متخصص و تخصصی در این حوزه بتونه حمایت خودش رو در ادامه و در سال‌های آتی برای کشور انجام بده.
متشکرم از جمله جناب مهندس، باز خدمتتون هستیم. سلام. خیلی ممنون. تشکر می‌کنم جناب آقای مهندس آرش خانباشی، رئیس محترم گروه هوایی ستاد توسعه فناوری‌های فضایی و حمل و نقل پیشرفته. خب خدمت کاپیتان کیومرس اسرافیلی هستیم از خلبانان خوب کشورمون. میخوام یه مقداری بیشتر مردم رو آشنا بکنید با این صنعت تاکسی هوایی و شرایطی که ما فعلا در جمهوری اسلامی باش مواجه هستیم.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما عزیزان، همکاران و شنوندگان عزیزتون. در مورد ایر تاکسی، خب مطلبی هستش که اگه بخوایم تاریخچه‌اش رو یه نگاهی بندازیم و با یک جزئیات بیشتری بخوایم بررسی بکنیم، خب از قبل وجود داشته در داخل کشور. شرکتی بوده که به نام ایر تاکسی که بعداً ملحق شده به نام آسمان، امروز میشناسیمش. ولی خب
چه سالی بوده این آیه مهندس؟
فکر کنم پیش از انقلاب بوده.
پیش از انقلاب
بوده که بعد از
ایر تاکسی
انقلاب تلفیق چند شرکت هواپیمایی آسمان.
خدمت ایر تاکسی چقدره تو دنیا؟
ببینید، اصلا اگر که ما خود کلمه ایرتاکسی رو مد نظر قرار ندیم، پس از پیدایش هواپیما در جهان تکنولوژی کلن این موضوع استفاده کاربردی هواپیما به عنوان جابجایی مسافر یک جوری به منظور، با توجه به قانونی که امروز هست بر مبنای تعریف ایرتاکسی که توی قوانین ایرابس و ایاسا هست که جابجایی مسافر زیر 19 نفر در هواپیما، اون زمان کل شرکت
زیر 19 نفر،
زیر 19 نفر در قوانین سازمان هواپیمای کشوری و قوانین جهانی که ایاسا قوانین اتحادیه اروپا هست که ایران هم به نوعی پیروی میکنه از این قوانین، این رو به نام ایرتاکسی مد نظر قرار میدن، جابجایی بار، مسافر و هر گونه مسائل. اون زمان در زمان پیدایش این تکنولوژی تمام شرکت هایی که این گونه فعالیت داشتن، با توجه به اینکه هواپیمای پهپیکری وجود نداشت اونجوری که ما امروز میشناسیم، همه شرکت ها ایرتاکسی بودن به نوعی. بعد از پیشرفت تکنولوژی و پیدایش هواپیماهای پهپیکر، چون انسان به ذات خودش دنبال پیدایش تکنولوژی های بزرگ و هواپیماهای بزرگ و جابجایی مقدار بسیار زیادی از مسافر، بار و حمل و نقل هوایی بود، این مطلب یک مقدار به گونه‌ای کمرنگ‌تر شد. از طرفی بعد از گذشت این مسائل و پیدایش این تکنولوژی، بشر و اون اشخاصی که این روند رو تحت نظر داشتن یک مقدار تفکر به این کردن که بیشتر جهت اقتصاد و کاست شرکت‌های هواپیمایی رو بیشتر تحت نظر قرار بدن. خودمون می‌دونیم که این شرکت‌هایی که هواپیماهای بزرگ دارن، جابجایی بسیار زیاد، زیرساخت‌های بسیار زیادی دارن، احتیاج به فرودگاه‌های بسیار بزرگ، زیرساخت‌های بزرگ، مدیریت بسیار وسیع‌تر و قاعدتاً یک مقدار محدودیت‌هایی رو ایجاد خواهد کرد در جهت فرایند این بیزینس یا این کاربرد. اشخاصی که تحت امر این فعالیت‌ها بودن، بعدها به این فکر فرو رفتن که بتونیم که بین فرودگاه‌های کوچک، با توجه به اینکه قابلیت این فرودگاه‌ها در این محدود هست و نمیتونن که هواپیماهای بزرگ رو پذیرا باشن و قاعدتاً ساکنین اون شهرهای کوچک یه مقدار محدودیت‌هایی واسه شون ایجاد میشه بابت جابجایی بین شهرهای دیگه، یک خدمات رو ایجاد بکنن که با هواپیماهای کوچکتر و پروازهای نان اسکیجول، یعنی تعریف ایرتاکسی
ها برای مسیرهای کوچیک‌تره.
ببینید، اصلا قابلیت این هواپیماها بر این مبنا هست، هواپیماهای کوچیک‌تر، مسافران کمتر در فرودگاه‌های کوچیک.
مسافر کمتر، هواپیمای کوچیک‌تر در فرودگاه
کوچیک و مزیت بزرگی که این قضیه داره پروازهای غیر برنامه‌ای هست، یعنی اسکیجولینگ برای این پروازها وجود نداره مثل ایرلاین هایی.
زمان سفر چی؟
زمان سفر هم با توجه به پرفورمنس و کارایی این هواپیماها بسیار کوتاه‌تر خواهد بود. یعنی شما بین شهرهای کوچک میتونید که این قابلیت ارتاکسی رو استفاده بکنید.
مثلا شما فرض کنید مسیر تهران به چابهار که بزرگترین مسیر، آیا با ارتاکسی هم میشه رفت این مسیر رو؟
ببینید با ارتاکسی میشه رفت، ولی مد نظر این قضیه میشه این کارو کرد، ولی خب با توجه به اینکه این هواپیما غالبا هواپیماهای سرعت پایین هستند، اول لحاظ شرکت‌هایی که این خدمات رو میدن مد نظر اصلیشون اقتصادی بودن کار کردشون هست.
الان آماری میتونیم به شنوندگان عزیز بدیم که چه تعداد ایرتاکسی تو کشور داریم؟
ببینید ایرتاکسی که الان وجود داره، تا اونجایی که من از دوستان سازمان هواپیمای کشوری هستم، چندین شرکت در حال فعالیت و اخذ مجوز هستن.
هنوز پس
اقدام عملی نشده. ببینید چند به نظر من به عنوان یک خلبان که در این حوزه ایرلاین در حال فعالیت هستم، چیزی که من میبینم زیر ساختا و مهمتر از اون فرهنگ رو میطلبه. یعنی شرکت هایی که دارن این کار انجام میدن در ابتدای امر باید یک مقدار فرهنگ سازی صورت بگیره و زیر ساخت هایی در این باب هم اتفاق بیفته که بتونه شرکتی که در این رشته در حال فعالیت هست بتونه به نهایت اون کارآمدی خودش برسه.
متشکرم کاپیتان، خیلی ممنون. مهمان عزیز دیگری در استودیو داریم، جناب آقای مهندس سهیل سهیلی، رئیس محترم اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران. آقای مهندس خیلی مقدم عرض می‌کنم خدمتتون، در مورد اتحادیه بفرمایید و اینکه شکل‌گیری اتحادیه کجا بوده و تو چه مرحله‌ای هست و چه اتفاقاتی در حوزه تاکسی هوایی افتاده.
خواهش می‌کنم. من هم عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت حضرت عالی، آقای دکتر یزدانیان و همچنین میهمانان دیگر برنامه. اتحادیه صنایع هوایی و فضای ایران در حال حاضر متشکل از 312 شرکت خصوصی فعال در زمینه صنعت هوایی هست که یکی از کارگروه های اتحادیه کارگروه هوانوردی عمومی است که متشکل از شرکت های خصوصی هستند که در همه زمینه های تامین زیرساخت برای پرواز، آموزشگاه‌های خلبانی، طراحی و ساخت زیرسامانه‌های هوایی و خود هواپیما مشغول هستند.
310 شرکت خصوصی در این حوزه دارن کار می‌کنن.
خصوصی در
خب از این 310 تا چند تاشون تو حوزه تاکسی هوایی کار می‌کنن؟
ما وقتی اصطلاح ایر تاکسی رو به کار می‌بریم، بخشی از صنعتی است که به عنوان هوانوردی عمومی یا جنرال اویشن شناخته میشه. البته طبق قوانین و مقررات در مواردی میشه تفکیکی قائل شد، اما موضوع مهم این هستش که از همان هواپیماهایی که در هوانوردی عمومی استفاده میشود میتوان در ایرتاکسی هم استفاده کرد. حالا موضوع مهم در نظر گرفتن این نکته هستش که اینها پروازهای غیر برنامه‌ای و خارج از سیستم هابند اسپوک انجام میدن، یعنی نیازی نیست که به یک فرودگاه بزرگتر برند و از فرودگاه بزرگتر به فرودگاه مقصد نقل مکان کنند، یعنی با کوتاه کردن مسیر باعث افزایش سرعت انتقال میشن. به این صورت که به فرض شما از کرمان به چابهار اگر بخواید برید، نیازی نیست اگر پرواز مستقیم هواپیمای مسافربری به فرض اگر فقط از اصفهان به چابهار هست، شما از کرمان به اصفهان بیایید و دوباره برگردید به چابهار، میتونید مستقیما از مبدأ به مقصد خودتون حرکت کنید. یعنی
پرواز ترانزیتی هست میشه دیگه.
دقیقاً میتونید. خب این هم باعث افزایش سرعت میشه. موضوع قابل توجه اینه که از همین هواپیماهایی که در رده هوانوردی عمومی هستن، با توجه به تعداد سرنشین میتونیم در ایرتاکسی هم استفاده بکنیم. من میخوام خاطر نشان بکنم الان دنیا خیلی روی وسایل پرنده عمود پرواز الکتریکی به اختصار ایویتول نامیده میشن و همچنین سامانه های هوشمند هواپیماهای سبک که ساتس نامیده میشن داره به این سمت میره و پیاده سازی هم کرده و لاجرم انجام پروازها، انجام حمل و نقل با استفاده از این گونه وسایل یه داستان واقعیه که هنوز اتفاق نیفتاده. یعنی ما باید در نظر بگیریم
این مقایسه میتونیم مهندس داشته باشیم بین شرایطی که جمهوری اسلامی داره و دنیا. الان دنیا تو چه وضعیتیه؟ کشورهای منطقه ما، همسایگان ما تو چه وضعیتین و ما آیا واقعا شرایطمون مناسب هست یا عقب‌تریم نسبت به حتی کشورهای منطقه؟
ما در
هر کدوم از دوستان اگر نظری دارن اینجا بفرمایید. آیه
ما در مواردی واقعا جلوتر بودیم و این برتری رو حفظ کردیم، اما خب باید واقع نگر بود و دید که در ارتباط با این صنعت نسبت به کشورهای همتراز خودمون، حالا اگر مقایسه نکنیم با کشورهای پیشرفته تر، تا حد زیادی به دلیل اقفال در نحوه اجرا و قانونگذاری ما نیاز به پیشرفت داریم. توضیح بیشتر من راجع به این مسئله اینه. به درستی در بند 2.5 الف و ب سند جامع توسعه هوافضای کشور اشاره به فعالیت بخش خصوصی در جوانب مختلف بحث هوانوردی عمومی و ایتاکسی
اکثر بخش‌ها. آقای مهندس، ما یه مقاومت‌هایی میشه برای حضور و فعالیت بخش خصوصی تو این حوزه هم داریم.
100% به شدت مقاومت میشه،
یعنی اون شرکت‌های دولتی و بله. شرکت‌های عمومی غیر دولتی تلاش می‌کنن که رقیب خصوصی نداشته باشن.
بله دقیقاً به این صورته. ببینید
یکی از دلایل عقب ماندگی رو میشه این ذکر کنیم.
100% ببینید، ما تا وقتی که رانت و انحصار رو در هر بازاری از خودرو گرفته تا وسایل پرنده داشته باشیم، این منجر به عقب ماندگی میشه. خیلی شاید باورش برای شنوندگان محترم سخت باشه، اما واردات هواپیمای زیر 2000 کیلوگرم به این کشور، به ایران ممنوعه.
تحریمیم؟
نه به خاطر تحریم، یعنی شما برای ثبت سفارش مشکل دارید.
ثبت یعنی سفارش که از طریق وزارت بازرگانی باید
صرف. از طریق وزارت سمت و مجوزهای مربوطه.
چرا این دلیل ممنوعیتیه؟
دلیلش مبسوطه، اما ببینید ما هزاری هم بشینیم اینجا صحبت بکنیم که باید این صنعت پیشرفت بکنه، باید پیاده سازی بشه، از اون ور خب هواپیما و نیاز ما به این نوع از هواپیماها به قدری هستش که هر ما احترام میذاریم شرکت های عضو خود اتحادیه ما تولید کننده هواپیما هستن و حتما باید از کالای داخلی حمایت بشه، اما این نباید به بهای از بین رفتن کل صنعت تموم بشه. یعنی اگر ما ورود هواپیما
بگیم، آقای مهندس من خواهش همینه که مقدار همه دوستان حالا یه مقدار شفافتر و واضح‌تر بگیم. بالاخره رادیو گفتگو بناش اینه که تضارب افکار و اندیشه ها باشه و از توش بالاخره راهکار در بیاد دیگه. ما همه برنامه‌ای که اینجا برگزار می‌کنیم تلاشمون اینه که اساتید گرامی که دعوت می‌کنیم یه مقدار شفافتر مطرح بکنن و رادیو گفتگو همینو رسانه‌ایش می‌کنه، مطرح می‌کنه که یه فکر بالاخره برتری، یک راه حل برتری بالاخره برای کشور داده بشه. الحمدلله خوب شنوندگان ما هم قشر فریخته هستن، مسئولین هستن و کسانی هستن که مطالب ما رو دنبال میکنن به دلیل اینکه میدونن اساتید میان اینجا با هم دیگه بحث میکنن و نتیجه. من میخوام ببینم همین الان شرایط ما نسبت به دنیا، ما مقام چندمیم تو این حوزه تاکسی هوایی نسبت به دنیا، نسبت به حوزه اروپا، غرب، شرق آسیا، کشورهای منطقه، ما چه شرایطی هستیم الان؟ آقای مهندس شما آماری دارین؟
عرض به حضور شما که
یه آمار مقایسه‌ای تعداد هواپیماهامون چند برابره بالاخره.
درسته، ما الان همونطوری که آقای مهندس سوئیلی هم ضمن فرمایشاتشون اشاره داشتند و همچنین کاپتان اسرافیلی، ما تا به امروز داریم سعی میکنیم اون بستری که قبلا وجود داشته رو مجدد بیم ایجاد بکنیم.
و این بستر وجود داشته؟
این بستر قبلا وجود داشته، منتهی
تا چه سالی؟
تا پیش از انقلاب.
خب بعد یه دفعه کنسل شده این
بله
بستر.
حالا من شاید مثلا بعضی وقتا دلایل در واقع فرهنگی میتونیم بگیم وجود داشته یا چیز دیگه، باید بیشتر تحقیق باشه، ولی کن ما بعد از انقلاب به فکر توسعه ناوگان بودیم. توسعه ناوگان هم در بزرگ کردن هیکل ناوگان دیدیم. یعنی گفتیم که مثلا در واقع بخشی از خطوط هوایی که دارن با هواپیمای کوچیک پرواز انجام میدن بیان هواپیماشون رو بزرگ کنن، چون تا پیش از انقلاب فقط شرکت ایرانیر بود که مجوز داشتن هواپیماهای بزرگ داشت و فقط پروازهای دوربرد و شرکت ایرانیر انجام میداد. سایر شرکت ها پروازهای در واقع کوتاه برد و با هواپیمای کوچک رو انجام میدادن. منتها ما خود نیاز هوانورد عمومی و خود حالا تاکسی هوایی که موضوع برنامه هم هست، میتونیم بگیم از نظر جغرافیای هر کشور میاد بیان میشه. اینجوری نیست که مثلا هر کشوری این نیاز درش وجود داشته باشه. معمولا کشورهای پهناور، مثلا روسیه تو در واقع از جمله کشور شرق، در بلوک شرق به خاطر وسعت و وسعت جغرافیایی که داشت، بخشی از سرمایه گذاری که برای احداث راهاش باید انجام میداد اومد توی بحث هوایی انجام داد و اومد فرودگاه کوچک رو به هم وصل کرد. آه. و اصولا فلسفه هوانوردی عمومی و حالا بحث تاکسی هوایی، همونطور که همکاران عزیزم اشاره کردن، بحث وصل کردن مسافت کوتاه به هم و با فرکانس پروازی بالا. یعنی مثلا میگم
آمار
الان
میخوایم آقای مهندس، الان شنوندگان دوستان آمار بشنون، مقایسه ببین... کنیم ما خودمون با کشورهای منطقه با
اگر بخوایم مقایسه کنیم که واقعا ته جدولیم،
یعنی این خیلی
آره رو راست خوب. باید بگیم که ما الان جایگاه خوبی نداریم و این
تعدادش
اتفاقا...
چقدر الان در داخل کشور؟
ببین ما داخل
احتمالاً میتونه آیه
بگم 200 فروند حدوداً هواپیمایی داریم، ولی چون تا حالا قانون استفادهش رو نداشتیم
زیر
19 تا بله حدوداً.
درست اتحادیه شما تایید میکنین؟
اجازه هست ببخشید. ببینید از حیث آمار فقط برای تبادل حدودی آمار به ذهن شنوندگان محترم من عرض بکنم، در ایالات متحده 19815 فرودگاه و هلیپورت وجود داره.
19815
فرودگاه و هلیپورت و 250,000 فروند هواپیما که از این تعداد 230,000 فروند مشغول در ارائه خدمات در حوزه جنرال اویشن هستند.
230,000
فروند هواپیما دست مردمه، پروازهای غیر برنامه‌ای انجام
میده. غیر برنامه، یعنی فقط 20,000 تا عمومیه.
تازه اون 20,000 تا، حالا این آماری که من عرض کردم فقط هواپیماهای سیویل هست، اما یعنی غیر نظامی. این آمار هواپیمای نظامی شون داخل
غیر نظامی،
بله ایرلاین هاشون متفاوته.
آمار جالبه، 250,000 فروند هواپیما، 230,000 غیر برنامه‌ای و همین
بله از اون 250,000 تا 230,000 تاش هوانوردی عمومی هستن که خب قابلیت جالبه. استفاده در ایرتاکسی.
خب اینو مقایسه کنیم با کشور خودمون.
ببینید در کشور ما، ما به این کسب و کار باید به عنوان یه بنگاه اقتصادی نگاه کنیم.
بله.
اگر شما به هر نوعی از آنها فقط ایرتاکسی رو در بخش آپریشن، در بخش بهره برداری در نظر بگیرید، این کسب و کار با توجه به نبود زیرساخت، از جمله زیرساخت فرهنگی، در حال حاضر مهیا نیست و نخواهد بود. این حلقه برقراری سوداوری در این کسب و کار چه زمانی ایجاد خواهد شد؟ زمانی که بخش خصوصی امکان ایجاد زیرساخت برای خودش رو داشته باشه و بتونه،
یعنی بتونه فرودگاه کوچیک ایجاد بکنه.
بله الان ما در از اتحادیه‌مون نام میبرم در شهرستان،
الان مهندس اسخای میگم مثلا ما بعضی از فرودگاه‌هامون رو داریم در کشور که استفاده نمیشه اصلا.
بله
مثال مشخصش مثلا فرودگاه تو سراوان زدیم سالها قبل، کلی هم هزینه کردیم ولی هیچ پروازی به اونجا انجام بله. نمیشه. یا مثلا تو بعضی از شهرها فرودگاه زدیم در هفته یه پرواز داره، دو هفته یه پرواز داره، بعضا چند ماه میگذره پروازی اصلا نداره تو اون فرودگاه. اینا رو نمیشه بخش خصوصی، بالاخره ما یه بخشی هم داریم که اصل 44 رو داریم که باید واگذار بشه به بخش خصوصی، بخش خصوصی باید ورود بکنه. اینا رو نمیشه واگذار کرد، برنامه دولت برای واگذاری اینا نداره.
واگذار اگر ببینید در ما در پیاده سازی اصل 44 خصوصی سازی خود اصل ایرادی نداشت، اما در بحث پیاده سازی اون ما مشکل داشتیم. ببینید مثال براتون میزنم، من داشتم عرض میکردم که در شهرستان گلبهار در نزدیکی مشهد و یا در شهرستان کاشمر یک فرودگاه شخصی با سرمایه گذاری مستقیم بخش خصوصی ایجاد شده.
خب
حالا فرودگاهی هست به فرض در نزدیکی اینها که در اختیار بخش دولتیه. نحوه واگذاری متاسفانه چون فرمودید شفاف عرض بکنیم، نحوه واگذاری ها عمدتاً با موضوع رانت همراه بوده، یا واگذار شده و کاری انجام نشده که اخیراً این تعداد مثلا در اهواز در تبریز این اتفاق افتاده، یا به کل واگذار نشده و احتکار شده. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که ما یک فرایند پیاده سازی شرایط واگذاری رو نداریم. همچنین باید در نظر داشته باشیم اگر یک فرودگاه دولتی با زیرساخت دولتی ارزان در نزدیکی یک فرودگاهی که توسط بخش خصوصی ایجاد شده فعال توسط یه مجموعه رانتی بشه، خب اون بخش خصوصی واقعی از بین میره. ضمن بر این که باید در نظر داشته باشیم وقتی بخش خصوصی مالکیت فرودگاه رو داره، یعنی میتونه تو زمین خودش سرمایه گذاری ماندگار انجام بده، دیگه بحث سازه های موقت و اینها در بخش دولتی جایی برای منصه ظهور پیدا نمی کنه. بنابراین اگر ما تفکیک بکنیم طبق بند 2.5 سند جامع توسعه هوافضا، بخش زیرساخت فرودگاهی، بخش فضای پروازی، قوانین و مقررات، بهره برداری، تعمیر و نگهداری، اگر بتونیم یک دفتر مشترک اقدام و اجرا داشته باشیم بین بخش خصوصی و بخش دولتی، به این صورت که دولت در بخش حاکمیتی ایفای نقش بکنه. ما الان خلأ بسیار بزرگی در بحث قوانین و مقررات داریم. خب اگر دولت واقعا میخواد عقب موندگی های این چندین سال رو در این صنعت جبران بکنه، باید تو بخش مقررات تمرکز بکنه.
آقای مهندس عذرخواهی می‌کنم، شما آمار آمریکا رو فرمودین، آمار ایران هم می‌فرمایید مقایسه بکنیم، یا آمار کشورهای همسایه می‌فرمایید؟
متاسفانه ما در کشورمون
تعداد هواپیمایی چقدره؟
مجموع هواپیمای فوق سبک و سبک رو عرض می‌کنم، چون بخش ایر تاکسی ما در سالیان اخیر همونطور که دوستان فرمودن نداشتیم. اما اگر بخش هوانوردی عمومی رو در نظر بگیریم، حدود 200 فروند هواپیما داریم که از این 200 فروند هم همه اینها فعال نیستند. البته ما باید این موضوع رو هم در نظر بگیریم که ما ملاحظات امنیتی هم داریم که باید این مسائل هم طرح و حل بشه.
می‌خوام یه مقایسه داشته باشیم. الان تعداد چقدر؟
ما 200 فروند.
ما کلا 200 فروند
که همه اینها هم فعال نیستند.
200 فروند تو بخش تاکسی هوایی.
خیر، فوق سبک و سبک.
فوق یعنی سبک و سبک.
بله. هواپیماهایی
که تعداد کل هواپیمامون چقدر؟
هواپیماهای ایرلاین که بحثش جداست.
خب
اونا شرایط
تعداد چقدر؟
فکر میکنم 150 فروند اکتیو داشته.
من حالا جناب یزدانی اگه اجازه بدین که در واقع آمار مقایسه خدمتتون میدم،
یه
مقداری
میخوام تو بحث علمیش بیشتر ورود بکنین که چه اتفاقاتی الان در معاونت علمی داره میفته.
نه میخوام خلأ رو اول نشون بدم دقیقاً، بعد ببینیم که چه راه طول و درازی ما داریم. عرض به حضور شما که ما حدود 475 هزار فروند هواپیما در سطح دنیا داریم، یعنی کل هواپیمای موجود از هواپیماهای فوق سبک، سبک و این هواپیماهای سنگین جت که در حال حاضر در حال پرواز هستن. از این تعداد فقط 10% اونا هواپیمای جت سنگینه، که این 10% از این تعداد 27 هزار تاش تو کل 564 ایرلاینی که تو کل دنیا از جمله ماهان ایران ایر خودمون در حال فعالیت هستن. این آماری هم که دارم خدمتون عرض میکنم آمار مربوط به انجمن حمل و نقل هوایی بین المللی هست، و از این تعداد 60% هواپیمای پیستونی ما داریم، 30% توربوپراپ، یعنی 90% این هواپیما هواپیمایی هستن که اغلب پیکر بندی هواپیمای زیر 19 نفر را تشکیل میدن.
بله.
و یک آمار مقایسه‌ای ما اگر با ناوگان فعلی کشور داشته باشیم، همین در واقع طبق همین درصد من میخوام خدمتتون عرض کنم، با همین ناوگان فعلی اکتیو طبق گزارش وزارت راه و شهرسازی، ما 150 فروند، همونطور که آقای مهندس سهیلی اشاره کردن، 150 فروند هواپیمای اکتیو داریم.
بله.
دارن فعالیت میکنن. حالا ممکنه تو ماهای اخیر مثلا به تعداد زیر 10 تا اضافه کم بشه ها، ولی حدوداً طبق آمار آخر سال 99 این میزان بوده. از این میزان اگر ما فرض کنیم این تعداد ناوگان 10% کل ناوگان هوایی کشور ما رو باید تشکیل بده، عملاً ما 1350 فروند فقط هواپیمای در واقع کوچیک نیاز داریم. هواپیمای کوچیک هم بیشتر
ترکیه تعداد چقدر؟
ببینید من طبق همون درصد خدمتتون عرض کردم 1350
1350
که بشه 10%
تازه هنوز در حال اخذ مجوز و این کارا بله. هست.
من حالا اون بخشش هم اگر اجازه بدین یه توضیح خدمتتون میگم.
یه چند دقیقه ما خدمت کاپیتان استرافیلی باشیم بعد خدمتتون هستیم.
فقط یه دقیقه ببخشید فقط من جهت تاکید